ما پذیرفته نیست. ببینید حقوق بشر غربی رو این اعلامیه 1948 رو چی نوشته؟ یک جمعی که انسان بودند و نشستند و نوشتند. حالا اینکه در اون زمان چه امیال نفسانی پشت داستان بوده، اینکه اصلا از بشر چه شناختی داشتن، همه اینها جای شک و تردید هست. پس ما میگیم اصلا این حقوق بشر از نظر ما منسوخ هستش و باید جای خودش رو به یک حقوق بشر اسلامی بده، با این مفروض که حقوقی هستش خداوند برای انسان نهاده و قرار داده. اگر ما به این نقطه برسیم، اون وقت همه انسان‌ها به واقع برابری و آزادیشون محقق میشه. ببینید شما نمیتونید بگید حقوق بشری که در سال 1948 نوشته شده میآید یک انسان صهیونیست رو، یک فردی که در رژیم قاصب صهیونیست سرباز هست یک حقوقی داره، بعد یک فرد یمنی که آواره شده، جنگ زده شده، حتی به ابتدایی ترین مایحتاج خودش هم دسترسی نداره، این هم حقوقش داره با همین اعلامیه حفظ میشه. حتما اینطوری نیست، اون خونش رنگین تر از این فرد یمنی هستش. اما حقوق بشر اسلامی میگه همه انسان ها در برابر هم حقوق یکسان دارن و اون اصل هستش و ما باید به سمت اون بریم. من یه نکته رو بگم بعد وارد اون 18 اصل بشم. ببینید آیه دهقان فرمودن که آگاهی های انسان ها نسبت به وقایع در حال افزایش هستش و روز به روز دارن انسان ها نسبت به اتفاقاتی که در دنیا میفته آگاه تر میشن و وجدان ها بیدارتر میشه. از طرف آیه رحمانی فرمودن که بحث نفوذ در قلوب مردم از طریق خود رأفت و حقوق بشر اسلامی باید شکل بگیره. حتما حرف این دو بزرگوار درست هستش، اصلا در اصل درستی این دو حرف شکی نیست، اما ما باید ببینیم بعد از این اتفاقات قراره چه بشه. ببینید تمام اندیشمندان جهان اعتقاد دارن که اگر جمهوری اسلامی و حرکت حضرت امام راحل به نتیجه و به سرانجام رسیده، دلیلش این بوده که یک رهبری واحد وجود داشته. چرا در بهار عربی و در خیزش های مناطقی از آسیا و اون قسمت عربی خیزش ها مقطعی بوده و به نتیجه نمیرسه؟ دلیلش این هست که فقدان یک رهبری واحده. اگر بنده گفتم که ما باید بریم به سمت این که تمام کشورهای همسو با حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر واقعی در زیر یک چتر جمع بشن، نه این که ما عامل نفوذ در قلوب و بحث آگاهی ها و بیداری وجدان ها رو نادیده بگیریم، نه، حتما این دوتا عامل به عنوان دوتا پیشفرض برای این حرکت لازم هستش، اما بعد از اون حتما و حتما ما باید بریم به سمت این که یک سازمان و یک نهاد موازی و با عمل کرده بهتر شکل بدیم. به خاطر این نمیشود ما بگوییم خب شما ما در قلبت نفوذ کردیم اما برای هیچ راهکاری نداریم، اما نمیگیم شما وظیفت چی هستش. اگر نبود این رهبری واحد، حتما جمهوری اسلامی به پیروزی نمیرسید که ما داریم نمونه هاشو در جاهای دیگر جهان میبینیم. هر جایی که یک رهبری واحد بوده، اون حرکت ها به نتیجه رسیده. در موضوع حقوق بشر هم حتما همینطور هست
و خیلی کوتاه اون
بله ببینید ما مثلا من چند تاشو اشاره کنم. ببینید مثلا ما در ماده 7 اعلامیه حقوق بشر اومده گفته که همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار باشند. اصل متناظرش در قانون اساسی ما اصل 20 هستش، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن. دقیقا متناظر هستش. در ماده 9 اعلامیه حقوق بشر اومده احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. در اصل 33 قانون اساسی ما اومده هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از محل اقامت مورد علاقهش ممنوع به اقامت در آن محل کرد. یا مثلا در ماده 15 اعلامیه حقوق بشر اومده هر کس حق دارد که تابعیت داشته باشد. در اصل 41 قانون اساسی ما اومده تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است. این رو هم من برای این مثال گفتم، برای شاهد مثال هستش، ولی 18 مورد هستش که وجود
خیلی متشکرم. چون دقایق پایانی برنامه هست، خواهش میکنم که عزیزان کارشناس هر کدوم 3 فرصت رو به خودشون اختصاص بدن برای اینکه یه جنبندی کلی از صحبت رو داشته باشون. آقای دهقان خواهش میکنم.
خواهش میکنم. نکاتی که آقای رجبی فرمودن اون نکات کلیدی و اساسی هست، منتها به نظر میرسه ما برای رسیدن به اون آرمان راه زیادی رو در پیش داریم. اون چیزی که امروز در حال اتفاق
همون نهاد موازی که ایشون
همون نهاد موازی به عنوان جایگزین اعلامیه حقوق بشر، اون به نظرم خیلی راه زیادی داریم، راه میانبر و کوتاهی که هم عقلن هم منطقن و هم عرفن قابل قبول هست. این هست که اگر بیانیه یا اعلامیه حقوق بشر نوشته شده و توسط در واقع اندیشمندان حوزه تفکر لیبرالیستی، لیبرال دموکراسی نوشته شده، ما هیچ اعتراضی به اون نداریم. او برای انسان غربی با اون ایدئولوژی، با اون تفکر، با اون سبک زندگی و همون حیات غربی نوشته شده. ما متعرض اون نیستیم، برای خودش. اما انسانی که در شرق زندگی میکنه، انسانی که در شرق عالم، در دنیای اسلام زندگی میکنه، در کشورهای اسلامی زندگی میکنه، خب همونطوری که اشاره کردن 18 ماده از مواد بیانیه حقوق بشر با قانون اساسی ما منطبقه، ولی تعدادی متباین هست و تعدادی متعارض هست. ما این اجازه رو نداریم که مثلا در مورد دیانت افراد، اون چیزی که در بیانیه حقوق بشر اومده، ما مثلا اجازه ارتداد رو نداریم تو مکتب اسلام. خب این چیزایی هست که با ما مغایرت داره. چرا؟ چون یه سری مبانی، یه سری فلسفه و اندیشه‌ای پشت این کار هست. لذا ما برای دنیای اسلام، برای بیش از 1.5 میلیارد انسانی که مسلمان هستن، ما یک مبنای مجزایی منطبق با جغرافیا، اقلیم، فرهنگ، باورها و اعتقادات نیاز داریم. این حق رو دنیا باید بده به دنیای اسلام که برای خودش یک بیانیه و یک اعلامیه حقوق بشر اسلامی داشته باشه. چه الزامی داره اون چیزی که در غرب به انسان بهش رسیده، بقیه انسان‌ها لازمه به تبعیت از اون باشن؟ چیزی که خود انسان غربی هم اگر منافعش اقتضا نکنه، خودش رو ملزم به رعایت اون نمی‌بینه. لذا به نظرم در این خصوص فعالیت‌های خوبی صورت گرفته. ما یک اعلامیه حقوق بشر اسلامی داریم، داره کار میشه روش و به تدریج توی جوامع انسانی، توی اسلامی، توی نهادهای بین المللی اسلامی در حال رسوخ و پذیرش هست. این به نظرم به عنوان گام نزدیکتر خوبه که بهش پرداخته بشه و به چالش کشیدن اعلامیه نهایی حقوق بشر حداقل توی دنیای اسلام و توی شرق عالم. خب بالاخره فرهنگ ها متفاوته، دیدگاه ها متفاوته، اعتقادات متفاوته، ارزش ها متفاوته. این به نظرم یک گام نخست. دوم این که در گام بلندتر وجدان انسان ها رو نسبت به همون اعلامیه حقوق بشر هم بیدار بکنیم. دنیای غرب، انسان ها، وجدان بیدار بشری در هر کجای عالم که زندگی میکنی، ببین، آگاه باش و بدان که سیاستمداران و دولتمداران غربی اگر منافعشون اقتضا بکنه، حتی به همین هم عمل نمیکنن. یعنی به عنوان یک مبنای ابتدایی برای انسان غربی همون اعلامیه حقوق بشر رو مستند قرار بدیم و برای دنیای اسلام اون گام بعدی.
متشکرم آقای رحمانی، خواهش میکنم 3 دقیقه فرصت.
من 3 تا مطلب رو خدمتتون عرض میکنم. یکی این که نه تنها امریکا حقوق بشر رو ابزار میدونه، خیلی از کنوانسیون و معاهدات بین المللی هم هست که نپذیرفته، بهش نپیوسته، مثل کنوانسیون حقوق کودکان، مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مثل پروتکل منع شکنجه. یعنی امریکا اون اخلاق و اون غرور شخصیتی کاذبی که داره خودشو ابرقدرت میدونه، اما این هیمنه فقط توسط نظام جمهوری اسلامی ایران شکسته شده. امریکا ابرقدرتی بوده، الان واقعا ابرقدرت نیست. یک نمونه بارزش 2 هفته پیش اتفاق افتاد. پهبادی را، میخوام بگم حقوق بشر را ایران داره رعایت میکنه، یه پهبادی را به عنوان جاسوسی فرستادن، یعنی اومد تجاوز کرد به حریم ما. این از لحاظ حقوق بشر جرمه، جنایته، این تخلفه. ما این پهباد را زدیم، در کنارش یک هواپیمای دیگه ای بود که 35 تا جاسوس داشت، اونو ما نزدیم چون انسان توش بود. ببینید حقوق بشر رو اونا دم میزنن، ما عمل میکنیم. پس نکته آخری که میخوام خدمتون عرض کنم، جنبندی میاد رو حقوق بشر اسلامی. باید این باور رو ما تقویت کنیم که دین اسلام با در نظر گرفتن واقعی کرامت انسانی، فارغ از هر گونه رنگ و تبعیض و جنس، عالی ترین حقوق رو برای انسان‌ها در نظر گرفته. ما باید این مدلی که آقای رجبی گفتن، این مدل باید ارائه بشه، نه در سازمان‌ها، من باز تأکید می‌کنم، بلکه برای مردم، برای ملت‌ها. این که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برتری بر مبنای تقوا و خداپیشگی است، بر اساس پرهیزکاری است. این نمونه دین ما، نمونه اسلام ما حقوق بشر را داره. انشالله که ما بتونیم با این اقتداری که در دنیا پیدا کردیم، یه مقدار هم در درون باید اون صدور فرهنگی انقلاب از درون هم باید یه مقدار پالایش بشه، یه مقدار این مفاسد و یه مقدار این نفوذی ها و یه مقدار این جاسوسی ها و اینا هم باید کنار گذاشته بشه، تا بتونیم اونی که ایده و آرمان نظام جمهوری اسلامی ایران هست انشاءالله در دنیا تنین انداز بشه.
انشاءالله. آقای رجبی، شما هم در بازه زمانی تقریبا 3 دقیقه
برید. یه نکته ظریفی من فکر می‌کنم مخفول مونده، البته این هم به اساتید دانشگاهی و هم صاحب نظران برمیگرده، این قفلت هم به رسانه‌ها و به نظرم میرسه تمام کسانی که بالاخره تریبونی در دست دارن. من به نظرم میرسه ما در طول 10 سال گذشته، در طول 15 سال گذشته که بحث‌های حقوق بشری و فشارهای حقوق بشری به کشورمون افزایش پیدا کرده، متاسفانه در زمینه تبیین موارد نقض حقوق بشر از سوی کشورهای سلطه‌گر، چه در کرسی‌های آزادی اندیشی و چه در کرسی‌های دانشگاهی و چه در حوزه مطبوعات ضعیف عمل کردیم. ببینید، طبیعی هستش که ما باید به افراد جامعه، به جوانان، به کسانی که بالاخره صاحب نظر هستند بگیم که چه موارد نقضی از سوی همین کشورهای سلطه‌گر در حوزه حقوق بشر رخ داده. و متاسفانه من به نظرم میرسه به عنوان یک فرد رسانه این اتفاق خیلی کم و خیلی نادر افتاده. در قسمت بزرگترش و در بخش بزرگترش و فرابخشیترش بحث دانشگاه‌های ما هستش. ما کمتر کرسی حقوق بشری از این جنس که قرار باشه به جوانان موارد نقض حقوق بشر از سوی کشورهای سلطه‌گر رو بگه داریم، و وقتی شما نمیاید برای جوانان تبیین نمی کنید که همین آمریکایی که امروز دم از حقوق بشر میزنه چه موارد نقض حقوق بشری داره، طبیعتاً نمیتونید توقع داشته باشید که این جوان گام برداره برای شناساندن حقوق بشر واقعی به سایرین. این هم باید حتما مورد توجه قرار بگیره. علی ای حال، من باز هم تاکید میکنم که کشور آمریکا هر جایی، نه کشور آمریکا، حتی کشور کانادا، حتی کشورهای اروپایی، هر جایی در هر زمانی به نفعشون بوده، پشت اعلامیه حقوق بشر مخفی شدن و اون رو یک سدی کردن برای اینکه کسی بهشون نزدیک نشه و به کسان دیگر هجمه وارد کنن، و هر جایی هم که به ضررشون بوده باز هم از این اعلامیه و برخی تعاریف اون استفاده کردن و از زیر بار مسئولیت خودشون شونه خالی کردن.
خیلی متشکرم. این مطلب رو در دقایق پایانی این بحثمون خدمتتون ارائه میکنم که اقدام به مداخله بشر دوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بین الملل در صورتی از مشروعیت و مقبولیت برخوردار خواهد بود که مبتنی باشه بر مجوز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص و بر اساس اصل عدم تبعیض، همطور که کارشناسان محترم در این گفتگوی 75 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان کردن. خیلی متشکر هستم از عزیزانی که از طریق پیامک با ما همراه بودن. آقای علی خسروی از سمنان، نیما رجب‌پور از تبریز، خانم ثابتی از مشهد، مژگان رشیدی از همدان، آقای علی اکبری از تهران، و کسانی که نتونستیم متاسفانه سوالاتشون رو مطرح بکنیم به جهت ضیق وقت، خیلی متشکر هستیم از همراهی شما عزیزان. باز هم تشکر مخصوص می‌کنیم از همکارانمون در خبرگزاری فارس که این امکان رو برای ما مهیا کردن تا این برنامه رو به صورت زنده ما مستقیم از این مکان تقدیم حضور شما شنوندگان رادیو گفتگو بکنیم. آقای مهدی رحمانی، حقوقدان و هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، آقای ناصر دهقان، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای سید اسد رجبی، کارشناس رسانه و دبیر قضایی خبرگزاری فارس مهمان امروز ما بودند. خواهش میکنم که وبسایت ما رو به خاطر بسپارید، رادیو گفتگو .ir، شماره ما 3035 و 278 6135 موج اف ام، ردیف 103.5. آرزو میکنم هر کجایی که هستید سلامت باشید و همچنان شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو. خدا نگهدارتون.
برنامه گفتگوی سیاسی رو با هم شنیدیم که از محل خبرگزاری فارس تقدیم شما عزیزان شد. اما حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقیه که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از اون بهره مند میشه. آمریکا حتی حقوق بشر رو هم دستمایه سلطه غیرقانونی خودش برای سرنوشت ملت‌های جهان قرار میده و این یعنی سوء استفاده بی‌رحمانه از نام و عنوان حقوق بشر در جهت امیال و آمال غیرقانونی و فریبکارانه سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های جهانخوار. 18:46 است. اینجا رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 301035.
در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدم اتا آوار خیز باران، وامانده در طبی گنگ ناگه به من رسیدی، من خود شکستم از خود در فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده، من راه به خلوت عشق هرگز نبرده تو، شاید که مرده بود. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. من با تو خود گرفتم، از خندت شکفتم، چشم تو شاعرم سرایم. یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر پریدی. در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده، بار دگر. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم. سر رسیدی از غربت بیابان، دل خسته دیدم از آوار خیس باران، وامانده در تبی گنگ. ناگه به من رسیدی، من خود شکستم در فصل ناامیدی. در برکه دو چشمت نگریه و نخنده، گم کرده راه شب را، سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرد شدی تو، شاید که مرده بودم. پیدا نمی شدی تو، شاید که مرده بودم.
وقتتون بخیر دوستان خوبم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. ممنون و متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. اما به اطلاع همه هموطنان غیور، غیرتمند و ایرانیان اصیل میرسونم که پس از هتک حرمت‌های اخیر دشمنان علیه حجاب، اجتماع عظیم دختران